الذي تؤمن بشيء إلا هو إلا لما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من القي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى أصحاب النار لا خلد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد قسمت نجاسات مسئله شراب رو عرض کردیم. شراب و هر چیزی که انسان را مست می کند چنانچه به خودی خود روان باشد نجس است. یعنی اگه یه چیزی مست کننده باشه از حال طبیعی انسان رو خارج کنه اما روان نباشه نجس نیست. و اگر مثل بنگ و حشیش روان نباشد اگر چه چیزی در آن بریزند که روان شود پاک است. عرض کردیم پاک بودن غیر از حلال بودنها بنگ و حشیش و اینها نجس نیستند اما استفادهشون حرامه. هر چیزی که انسان از حال طبیعی خارج کنه حرامه. اون تو در نجس بودنش عرض میکنیم. بعد الکل صنعتی که برای رنگ کردن درب و میز و صندلی و مانند اینها به کار میبرند اگر انسان نداند از چیزی که مست کننده و روان است درست کرده هم پاک میباشد. در مورد الکل صنعتی هم نظریات تا
تو اندازه مختلفه. مثلا آیت الله خویی میفرماد الکل تمام اقسامش پاک است، خوردنش نه ها، گفتیم نجس پاکیش مهمه. آیت تبریزی میفرماد الکل که خودش به تنهایی مست کننده نیست پاک است. آیت بهجت هم میفرماد اگر به تنهایی مست کننده نیست پاک است. آی فاضل میفرماد الکل سفید و طبی که الکل خالص میباشند و مصارف طبی دارد پاک میباشند، مگر اینکه از شراب و فقاع گرفته شده باشد که در این صورت نجس است. همچنین مواد پاک کننده دیگر که از مشتقات الکل است و در مراکز درمانی کاربرد دارد پاک میباشد. همچنین الکل صنعتی که همان الکل سفید به اضافه مقداری مواد سمی است و کاربرد صنعتی دارد پاک می باشد. ادکلون و مواد صنعتی دیگر نیست که مشتمل به الکل می باشد پاک است. آی سیستانی، الکل چه صنعتی چه طبی به تمام اقسامش پاک است. آی مکارم، الکل طبی و صنعتی که انسان نمی داند از چیز مست کننده مایع گرفته شده پاک است. همچنین ادکلون و اطراف داروهایی که با الکل طبی یا صنعتی مخلوط است، این اونا هم پاکه. حالا دیگه باید نگاه کنید به نظر مرجع تقلیدتون ببینید که چی میفرمان. آی مکارم یه مسئله دیگه هم داره که میفرماد اختصاصی، یعنی مراجع دیگه ندارن اینو، میفرماد الکل هایی که ذاتن قابل شرب نیست یا جنبه سمی دارد نجس نیست، ولی هرگاه آن را رقیق کنند و مشروب و مسکر باشد نوشیدنش حرام است و احتیاطاً حکم نجس دارد. اکثرا میگن نجس نیست، یعنی الکل رو مخصوصا اگر غیر قابل شرب باشه نجس نمیدونن، ولی خوردنش که حرامه. اما بعضی از آقایون میگن اگر ندانی که از چیز مست کننده درست شده است در اون صورت پاکه. خب اگر انگور و آب انگور به خودی خود جوش بیاید حرام ولی نجس نیست به خودی خود جوش بیاد، مگر آنکه معلوم شود که مست کننده است. یعنی وقتی تشخیص داده بشه که مست کننده است دیگه نجس هم میشه. و اگر به واسطه پختن جوش بیاید خوردنش حرام است ولی نجس نیست. آیه عراقی میفرماد اگه به خودی خود جوش بیاد حرام و پاک بودن آن محل اشکال است. آیه خویی میفرماد پاکه ولی خوردنش حرامه. آیه خویی فاضل، آیه تبریزی میفرمان که پاکه ولی خوردنش حرامه. آی بهجت میفرماد اگر انگور و آب انگور به واسطه پختن یا غیر آن جوش بیاید بنابر اقوا و احوت نجس و خوردنش حرام است و باید از آن اجتناب نمود. خب اینا چون حالا زیاد مورد مبتلا به نیست رد میشیم از روش. مسئله بعدی خورما و مویز و کشمش و آب آنها اگر جوش بیایند پاک و خوردن آنها حلال است. خورما، مویز، کشمش و آب آنها اگر جوش بیایند پاک و خوردن آنها حلال است. خب مسئله بعدی آی بهجت البته در این مورد میفرماد مویز و کشمش و خورما اگر خود به خود یا با پختن جوش بیایند پاک بودن و خوردن آن محل اشکال است. یعنی بعضی از فقها اشکال میدونن. حالا ما چون زیاد اینا رو به کار نداریم مبتلا بهمون نیست رد میشیم. فقاع که از جو گرفته میشود و به آن آب جو میگوین نجس است و خوردن آی بهجت میگه و خوردن آن هم حرام است. نجس باشه خب خوردنش هم حرام میشه دیگه. ولی آبی که به دستور طبیب از جو میگیرند و به آن ماء الشعیر میگوین پاک میباشد. بقیه آقایون هم تقریبا نظرشون یکسانه. آقای مکارم یه چیزی دارن که میفرمان مخمر آبجو که به آن لورد و بیر نیز میگویند و به صورت گردی است که مصرف طبی دارد، نه مسکر است و نه مایه پاک و حلال است. خب مسئله بعدی، نجاست بعدی، عرق جنوب از حرام. عرق این مسئله اول که میخونیم عزیزان این نظر حضرت امامه، بعد یکی یکی آقایون که اختلاف نظر داشته باشن اونا رو ذکر میکنیم. عرق جنوب از حرام نجس نیست، ولی احتیاط واجب آن است که با بدن یا لباسی که به آن آلوده شده نماز نخوانند. کسی که از حرام جنوب بشه، عرق بدنش رو حضرت امام میگه نجس نیست، ولی با اون نمیشه نماز خون. یعنی لباسی که عرق جنوب از حرام بهش مالیده شده یا بدنی که عرق داره از جنوب از حرام، با اون نمیشه نماز خوند. آقای خویی میفرماد عرق جنوب از حرام پاک است، بنابر احتیاط مستحب نماز با آن نخوانند. و بعد میفرماد نزدیکی با زن در حال حیض حکم جنابت از حرام دارد. یعنی اگر کسی در حال حیض با همسرش، اینم جنوب از حرام محسوب میشه. آیه عراقی هم فرمودن نجس بودن آن محل اشکال است، ولی با بدن یا اون لباس نمیشه نماز خوند. آیه صافی، آیه گلپایگانی میفرماد عرق جنوب از حرام پاک است، چه در حال جماع بیرون آید یا بعد از آن. خب عرق جنوب از حرام یک عرقی که در حال جماع بیرون میاد یا عرقی که بعد از اون بیرون میاد از بدن، از مرد باشد یا از زن، از زنا باشد یا از لواط یا از وعتی، و نزدیکی کردن با حیوانات یا استمناء، لکن بنابر احتیاط واجب با بدنی که آلوده به آن است نمیشود نماز خواند. آی بهجت میفرماد نجس نیست و تا خشک نشده اون عرق نمیشه با اون نماز خوان. اکثرا نظریاتشون شبیه به همه که اکثرا نجس نمیدونن، ولی میگن با اون عرق اون بدن، چه به لباس مالیده باشه چه خود بدن عرق داشته باشه، نمیشه نماز خوان. مسئله بعدی، اگر انسان در موقعی که نزدیکی با زن حرام است، مثلا در روز ماه رمضان با زن خود نزدیکی کند، بنابر احتیاط واجب باید از عرق خود در نماز اجتناب نماید. یعنی با حلال خودش هم هست، ولی چون در ماه رمضانه و جایز نیست، اینم در حکم جنابت از حرام محسوب میشه. بقیه آقایون هم تقریبا نظرشون یکیه. آقای مکارم هم میفرمون نزدیکی کردن با همسر در حال عادت ماهیانه یا در حال روزه ماه رمضان حرام است، و اگر عرق کند احتیاط واجب آن است که با آن معامله عرق جنوب از حرام کند. خب مسئله بعدی، اگر جنوب از حرام، کسی از حرام جنوب شده، به واسطه تنگی وقت عوض غسل تیمم نماید، خدای نکرده از حرام جنوب شده وقت تنگه میخواد نماز بخونه، تیمم کنه و بعد از تیمم و خواندن نماز عرق کند، بنابر احتیاط واجب باید از عرق خود در نماز اجتناب نماید، ولی اگر به واسطه عضو دیگر تیمم کند اجتناب لازم نیست. یعنی وقت تنگ تیمم بدل از غسل میکنه، اگر عرق کنه از این عرق باید اجتناب کنه، کسی که از حرام جنوب شده. اما اگر نه، مثلا وضو نمیتونه بگیره به خاطر این تیمم کرده، اینجا دیگه اجتناب از این، چون دیگه جنوب نیست دیگه، تیممشو انجام داده، اگه بعدش عرق کنه، کسی که جنوب از حرامه، اگر تیمم بدل از غسل کنه دیگه بعد از او اجتناب از اون عرق لازم نیست، چون دیگه حکم جنابت ازش برداشته شده. اما اگه به خاطر تنگی وقت باشه باید اجتناب کنه از اون. خلاصه بحث اینه. حالا مسئله دیگه، اگر کسی از حرام جنوب شود و بعد با حلال خود نزدیکی کند، بنابر احتیاط واجب باید از عرق خود در نماز اجتناب کند. احتیاط واجب گفتیم عزیزان قبل از این مسائل، گفتیم اون جایی که احتیاط واجبه باید احتیاط کنی، اون جایی که میگه احتیاط مستحب یا میگه احتیاط، اونجا به مرجع دیگه‌ای که فتوا داده میتونی رجوع کنی. پس میفرماد اگر کسی که از حرام جنوب شود بعد با حلال خودش نزدیکی کنه باید از عرق بدن خودش اجتناب کنه، ولی اگر اول با حلال خود نزدیکی کند و بعد با حرام جنوب شود عرق او وجوب اجتناب ندارد. انشاءالله که مبتلا به ما نیست اینها. بقیه آقایون هم تقریبا نظریاتشون به همین شکله. فقط چیزی که هست، نکته که قابل توجهه، عرق جنوب از حرام نمیشه باهاش نماز خوند مگر در بعضی شرایطی که اینجا ذکر کردیم. این مسئله رو فقط بدونید دیگه کافیه. حالا یک نجاست دیگه، عرق شتر نجاست خار. عرق شتر نجاست خار نجس است. شتر نجاست خار شتری که فقط نجاست انسان میخوره، ولی اگر حیوانات دیگر نجاست خار شوند از عرق آنها اجتناب لازم نیست. ولی بعضی از آقایون میگن حیوانات دیگه هم اگر نجاست خار شوند از عرق اونها هم باید پرهیز بشه، چون حالا ما شطور اینا تو دستمون نیست، زیاد کاری به این را نداریم. مسئله بعدی، راه ثابت شدن نجاست. از کجا ما بدونیم یه چیزی نجس شده؟ نجاست هر چیز از سه راه ثابت می شود. اول آنکه خود انسان یقین کند چیزی نجس است. خب پس چیزی رو که یقین به نجاستش نداری پاکه. این یه قاعده کلیه در فقه. میفهمد کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس. هر چیزی برای تو پاکه مگر اون چیزی را که علم پیدا کنی که این نجسه. حالا علم پیدا کردن چجوریه؟ میگه اینکه یقین پیدا کنی، یعنی ببینی خودت نجس شده. و اگر گمان داشته باشد چیزی نجس است لازم نیست از آن اجتناب نماید. اگه به گمانش میرسه، مثلا کف دستشویی، دستشویی جایی که محل نجاست دیگه، ولی الان معمولا چون سرامیک و ایناس آب میگیرن، کف دستشویی چیزی افتاد زمین، آیا نجس شد؟ شما یقین داری؟ اگه یقین داری نجسه، بله. ولی وقتی که عین نجاست اونجا نیست، گمان داری نجسه و گمان هم محل اعتنا نیست. بنابراین غذا خوردن در قهوه خانه ها و مهمان خانه هایی که مردمان لاابالی و کسانی که پاکی و نجسی را مراعات نمی کنند در آنها غذا می خورند، اگر انسان یقین نداشته باشد غذایی را که برای او آوردن نجس است، اشکال ندارد. یه جایی مثل کاباره مثلا، حالا کاباره که الان جایی که افرادی رفته آمد میکنن نجس و پاکی حالشون نمیشه، اونجا هم اگه میری باید یقین کنی که این ظرف یا این غذا نجسه. به صرف این که به نظرم میاد، گمانم احتمالاً اینها نجس محسوب نمیشه. راه دوم آن که کسی که چیزی در اختیار اوست بگوید آن چیز نجس است، مثلا همسر انسان یا نوکر یا کلفت بگوید ظرف یا چیز دیگری که در اختیار اوست نجس می باشد. حتی زنهای وسواسی نه ها، چون اون زن هم باید یقین داشته باشه به نجاست این. راه سوم آن که دو مرد عادل بگویند چیزی نجس است، و نیز اگر یک نفر عادل هم بگوید چیزی نجس است، بنابر احتیاط واجب باید از آن چیز اجتناب کرد. یادم روحانی از نقل داستانی میکرد که حالا داستانش جالبه، که سید مرتضی و سید رضی از شاگردان شیخ مفید بودن. بعد یک جایی اینا رفته بودن، سید ظاهرا سید رضی بوده، با شیخ مفید جایی رفته بودن، شیخ مفید جایی فاصله میگیره مثلا کاری انجام بده، یک سگ تازی، سگ تازی سگ عربیه و معمولا در حال پریدن بول میکنه، میگن همینجوری که میپره از روی اسب این یا جای پایین بوده، حالا به چه صورت بوده، بولش میپاچه رو زین اسب شیخ مفید. شیخ مفید وقتی برمیگرده سید بهش میگه آقا یه سگی بود بولش ترشح کرد روی زین اسب شما. ایشون میگه تو یک نفری، نجاست رو دو نفر عادل باید شهادت بدن، تو یک نفر قابل اعتنا نیستی. یا آقا یعنی من دروغ میگم؟ میگه نه تو دروغ نمیگی، ولی دو نفر عادل باید باشن، اختلافشون میشه سر این مسئله. و نامه می نویسن به امام عصر که آقا این قضیه از چه قراره. بعد جواب میاد به این صورت که الحقو مع ولدی، ببخشید به امیرالمؤمنین، از امیرالمؤمنین تقاضا میکنن که حالا یا نامه‌ای به دستشون میرسه یا در خواب میبینن که حضرت میفرماد الحق مع ولدی و شیخ معتمدی، حق با پسرمه اما شیخ مورد اعتماد منه. که شیخ مفید اونجا میگه که یک نفر عادل هم کافیه، چون دروغ که نمیگه یک نفر. لذا اینجا هم فرمودن که یه نفرم عادل باشه، مورد اعتماد باشه، بگن چیزی نجسه، کفایته. پس یکی این که انسان خودش یقین کنه، یکی چیزی که در اختیار کسیه او به انسان بگه نجسه. بعضی ها میگن تازه باید بپرسی ازش که تو خودت دیدی نجس شده، بعد اگه بگه آره خودم دیدم، نه که اونم گمان داشته باشه، نجس محسوب میشه. یکی همین که دو نفر عادل یا یک نفر مورد اطمینان به انسان بگه این چیز نجسه. بقیه آقایون هم تقریبا نظرشون، حالا با احتیاط و احتیاط واجب و مستحب و اینا، تقریبا شبیه به همینه. مسئله بعدی، اگر به واسطه ندانستن مسئله نجس بودن و پاک بودن چیزی را نداند، مثلا نداند عرق جنوب از حرام پاک است یا نه، باید مسئله را بپرسد، ولی اگر با اینکه مسئله را میداند چیزی را شک کند پاک است یا نه، مثلا شک کند آن چیز خون است یا نه، یا نداند که خون پشه است یا خون انسان، پاک می باشد. تو برنج فضله موش پیدا کردی، نمیدونی این فضله موشی یا فضله سوسک، پاکه. خون رو لباسته، نمیدونی خون پشه است یا خون انسانه، پاکه. حالا مسئله بعدی رو میخونیم که اصلا لازم نیست تحقیق کنی، بررسی کنی. تو نجاست و پاکی لازم به تحقیق نیست، چون میدونید نجاست حکم باطنی نداره، حکم ظاهری داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه فرشی نجسته، شما روش نماز میخونی، ظاهرم فکر میکنی این پاکه، نماز درسته، هیچ مشکلی هم در نمازت به وجود نمیاد. یعنی نیست که بگیم خب چون این باطنن نجسته پس در نماز من اشکال ایجاد میکنه. نجاست حکم ظاهری داره. حالا چیز نجس، انسان میدونه این نجسه، که انسان شک دارد پاک شده یا نه، نجس است. یعنی یقین قاعده کلی، هیچ وقت شک یقین رو از بین نمیبره. شما یقین داری این نجسه، بعد شک میکنی پاک شد یا نشد، میگه نه نجسه، بازم باید یقین کنی پاک شد. اما چیز پاک اگر شک کند نجس شده یا نه، پاک است. یه چیزی پاک بوده، شک میکنه آه ترشح شد نشد، میگه این پاکه. و اینو دقت کنن مخصوصا خانوم ها، اگر هم بتواند نجس بودن یا پاک بودن آن را بفهمد، لازم نیست وارسی کند. یعنی اگه شما تحقیق کنی میفهمی این فضله موش یا سوسکه، میگه لازم نیست وارسی کنی، بنداز بره. لکه خون رو لباسته، نمیدونی خون پشه یا انسان، بتراش بریز بره، نمیخواد تحقیق کنی چون نجس و پاکیشو نمیدونی. یه آبی از کنار یه جا پاچید بهت، لازم نیست بری وارسی کنی ببینی اون آب نجسه یا پاکه، بذار برو. پس چیزی که نجس و پاکیشو نمیدونی لازم نیست وارسی کنی. مسئله بعدی که تمام آقایون نظرشون همینه، یعنی دیگه اختلافی توی این مسئله نیست. حالا این مسئله اثبات نجاست و پاکی رو تموم کنیم تا انشالله جلسه بعد. حالا اگر بداند یکی از دو ظرف یا دو لباسی که هر دوی آنها را استفاده می کند نجس شده و نداند کدام است، باید از هر دو اجتناب کند. دو تا لباس داره که جفتشو می پوشه، می دونه یه دونش نجس شده ولی نمی دونه کدومشه، از جفتش باید اجتناب کنه. بلکه اگر مثلا نمیداند لباس خودش نجس شده یا لباسی که هیچ از آن استفاده نمی کند و مال دیگری است، باز هم احتیاط آن است که از لباس خودش اجتناب نماید اگرچه لازم نیست. ببینید یه موقع قدیم آفتابه بود، یه موقع آفتابه مثلا میفته تو چاه توالت، طرف بر میداشت میداشت بیرون، دو تا مثلا آفتابه تو دستشویی بود، یکیش نجس شده و نمیدونه، حالا یادش رفته کدوم یکی از ایناست، از هیچ کدومش نمیتونه استفاده کنه. دو تا لباس داره، یه شلوار تنش بوده شبیه به هم، یکیش میدونه نجس شده، از اون یکی هم نمیتونه استفاده کنه. اما اگر دو تا لباسه که یکیش مال این نیست، و یکیش مال اینه. میدونه یکی از اینا نجس شده، اگر یکیش مال خودش نیست و استفاده نمیکنه، اونی که مال خودشه پاکه، میتونه استفاده کنه. پس اونی که مال خودش نیست و اصلا استفاده نمیکنه رو در این صورت میتونه از لباس خودش استفاده کنه. آقای مکارم چند تا مسئله اختصاصی دارن که بد نیست خونده بشه. افراد وسواسی نباید به علم و یقین خود در طهارت و نجاست توجه کنند. کسی که وسواسه به علم میگه من یقین دارم، وسواسیه میگه، میگیم یقین تو قابل اعتنا نیست. میگه علم دارم، میگیم علم تو قابل اعتنا نیست. بلکه باید ببیند افراد معمولی در چه مورد یقین به طهارت یا نجاست پیدا میکنند و به همان ترتیب عمل کند، و برای ترک وسواس بهترین راه بی اعتنایی است. کسایی هستن میرن دستشویی، نیم ساعت سر دستشویی خودشو میشوره، میگه پاک نشده. اینها تنها راهشون بی اعتنایی کردن به اون نجاست و پاکیه. کلن وسواس روایت داریم از جانب شیطانه و راه حلش اینه که بی اعتنایی کنی بهش. میگه نجسه، بگو باشه، میخوام نجس باشه. مال افراد وسواس ها نه. خب القنوع و ضده الحرص رو خوندیم ها. خب بریم سراغ حدیث جنود عقل و جهل. فرمود و المواسات و ضدها المنع. مواسات به معنی گشاده دستی، دیگری رو در مال خودت شریک دونستن. خب حالا این توضیح بدیم بعد. الحفظ و ضده النسیان. ببخشید این یکی دو تا از جا انداختیم. التعطف و ضده القطیعه. یکی از جنود عقل میگه تعطفه. تعطف از عطف میاد. عطف به چه معناست؟ عطف به معنی برگشته. شما دیدید تو نامنگاری ها مثلا عطف به نامه شماره فلان. عطف یعنی چی؟ یعنی برگشت. حالا گوسفند، اونایی که با چوپانی کرده باشن یا گوسفند سر کار داشته باشن میدونن گوسفند وقتی که بره داره، این مادر هی بر میگرده عقب سر رو نگاه میکنه، به خاطر اون علاقه به برش هی بر میگرده و عقب سر نگاه میکنه. این رو میگه عطف. چون این برگشتن همراه یک مهربانیه، لذا وقتی میخواد بگه مهربانی همراه با توجه، میگیم عطوفت. و الا اصل کلمه عطف به معنی برگشته. مثلا عاطفه. الان دیدید خیلی اسم دخترها رو میذارن عاطفه، فکر میکنن اسم خیلی رمانتیکیه، در حالی که عاطفه یعنی دختر گوسفند چران. عرب به دختر گوسفند چران میگه عاطفه. چرا؟ چون بر میگردونه گوسفندها رو توی آغول، میبره صحرا بر میگردونه توی آغول، بهش میگه عاطفه. بعد خیلی ها فکر کردن عاطفه مثلا به معنی مهربونی و مثلا مصدر ایناست. عطف به معنی برگشته. به خود تازه گوسفند ماده هم عاطفه یا عطفه گفته میشه. ولی چون گوسفند از روی مهر و محبت بر میگرده طرف اون نوزاد خودش، عرب اینو استعاره گرفته. برای کسی که از روی مهربانی توجه داره به کسی بهش میگه چی؟ عطوفت، تعطف. دیگه این اسامی مشتق شده، این کلمات از روی اون تعطف و ضده القطیعه. تعطف یعنی برگشت، سر زدن. در مقابلش قطیعه است، قطع کردن، ارتباط رو قطع کردن. شما میدونید فامیل حقی دارن به گردن انسان، همسایه حقی داره، دوست حقی داره، پدر و مادر حقی دارن. این برگشتن و این سر زدن و این توجه کردن مال کسیه که عقل داره و یعنی متصل به عقل کله. پیامبر اکرم فرمود سر سنتن سل رحما، یعنی یک سال راه برو تا به فامیلت سر بزنی. یعنی چی یک سال راه برو؟ یعنی اگه یه فامیلت اونقدر از تو دوره که یک سال باید بری بهش برسی، میگه باشه برو بهش سر بزن، پیوند رو قطع نکنی. الان به خاطر کثرت مشغله ها صله رحم خیلی کم شده، ولی لااقل انسان صله رحم رو با پدر و مادر، خواهر و برادر، دایی، عمه، عمو، خاله باید حفظ کنه. حالا بیشترشو نمیگیم، لااقل با اون درجه یک و دوی خانوادت ارتباطتو حفظ کنی، قطع ارتباط نکنی. که خیلی بحث هایی هست در این زمینه که قطع ارتباط موجب مرگ زودرس میشه، صله رحم عمر رو زیاد میکنه. داره در روایت یک کسی میگه رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، با آقا احوال پرسی کردیم و بعد آقا فرمود از پسر عمود چه خبر؟ گفتم که خوب آقا. آقا فرمود نه خیر، ایشون مرد. گفتم بله آقا مرد؟ گفت بله. گفتم مثلا من چند یه هفته دو هفته پیش پیشش بودم، فرمود ازش جدا شدی مرد. میدونی علتش چی بود؟ شما با هم قهر کردید، یه مشکلی بینتون به وجود آمد، تو رفتی سراغش باهاش صلح کنی ولی او نپذیرفت و با تو قطع کرد، لذا عمرش کوتاه شد. او نپذیرفت این پیوند رو، عمرش کوتاه شد. تعطف، مهربانی کردن، سر زدن. البته اینم اشتباه نکنن عزیزان، شب نشینی های آنچنانی بشینیم دور هم چخ چخ کنیم با هم، اینا صله رحم نیست ها. فکر نکنی مهمونی میندازن دور هم ساعت 8 میرن دو شب میان خونشون میشینن چرت و پرت میگن دور هم، اینا صله میگه صله رحم میکنیم، اینا صله رحم نیستش که. که رسول خدا به ابوذر غفاری فرمود ابوذر از شب نشینی های قبیله ای و عشیره ای بر حذر باش. در وصیت نامه رسول خدا به ابوذر غفاری از شب نشینی های قبیله ای و عشیره ای برحذر باش، ارتباطت نباید با فامیلت قطع کنی، ولی نه اینکه بشینی دور هم دو ساعت سه ساعت حرف بی خود و با یک کول بار گناه هم بری خونتون. اشتباه نکنید معانی رو یه وقت. حالا تعطف سرزدن به همسایت، عزیزان بگردید تو فامیلتون، تو همسایه هاتون، ببینید اگر فقیر پیدا میکنید به دادش برسید، یعنی دنبال فقیر بگردید، دنبال افراد مشکلدار بگردید، اونایی که این مشکل دارن. خدا میدونه چه برکاتی در این کار هست. خودت هم نتونستی کاری کنی، به دو تا از دوستاتت بگو آقا ما فامیلی داریم خیلی فقیره، فامیلی داریم مثلا همسایه‌ای داریم خیلی فقیره. وقتی که به خلق خدا تعطف کنی، مهربانی کنی، نظام عالم باهات مهربانی میکنه، و خدایی نکرده وقتی قطع کنی نظام عالم باهات قطع میکنه. پس بگرد دنبال افرادی که مشکل دارن، تو فامیله، تو همسایه ها، تو دوستات، که این کار خیلی برکت داره. نگو من چیزی ندارم، تو اینو شناسایی کن، به ما بگو، به یه دوستت بگو، یعنی یه قدمی بردار. عمده اینه که یه قدم برداری. حالا مشکل حل شد یا نشد یه چیز دیگه است، تو قدمتو برداشتی و این خیلی برکات داره، هم در زندگی دنیا هم در مسیر معنویت. ببینید ائمه ما چجوری رفتار میکردن، امیرالمومنین خلیفه مسلمین چجوری نون و خرما میگرفت دوشش، شبها میرفت به فقرا و یتیما سر میزد. مگه ما نباید اونجوری باشیم؟ مگه امام سجاد این کارو نمیکرد؟ آقا سید الشهدا میگه این کارو نمیکرد. زخمی دیدن تو بدن مبارک ابا عبدالله، که دیدن زخم شمشیر و نیزه و اینا نیست، از امام سجاد سوال کردن، فرمود این قضای یتیمانی بود که پدرم به دوش میگرفت، از بس به دوش گرفته بود بدنش زخم شده بود، حالا کبود شده بود یا به هر صورتی. اگرم نمیتونی کاری کنی، شناسایی که میتونی انجام بدی، شناسایی کن، به تو دوست دیگت بگو. تعطف از جنود عقله. نگو به من چه، به ما چه مربوطه. حتی به یه حیوان، یه حیوان میبینی گرسنه نشه. من اون موقعی که قم درس میخوندم، یک خونه خیلی کوچولویی بود، یه زیرزمینی داشت، یه گربه همسایه ما بود تو اون زیرزمین، توی خونه با هم زندگی میکردیم. یه بار من اومدم از در زیرزمین رد میشدم، دیدم این حیوان خوابیده زمین، بچه کوچولو، چهار پنج تا بچه به دنیا آورده بود، اینا چسبیده بودن به سینه مادر شیر میخوردن. من پیش خودم گفتم بیچاره این گربه الان چی خورده که از شیر بخواد بده؟ چهار تا آشغال رفته سر سلا آشغال چی پیدا کرده؟ بالاخره شیر به سینه مقابیات. ظهر بود یه نون و ماست گرفته بودم که بخورم، نون رو تیکهش کندم و قاطی ماست کردم و با ماست حسابی مالیدم و گذاشتم جلو این گربه. این گربه خورد. همون موقع بعد از نهار خوابیدم، به یک خواب خیلی روحانی دیدم و متوجه شدم مال همون ماستی بود که به اون گربه دادی. فرق نمی کنه محبت کردن به حیوان. همین باری که خدمت حضرت آقا بودیم، صحبت از تندی پیش آمد. فرمود انسان از تندی چی میخواد؟ چرا تندی آخه؟ بعد فرمود حتی با حیوان، چرا با حیوان تندی کنی؟ حیوانی که داره بار تو رو میبره، باری که باید رو دوش تو باشه گذاشتی رو دوش او، بعد چوبش هم میزنی. حالا این حیوان که داره میره، داره بار تو رو میبره، چرا تندی میکنی؟ و تندی کنی مگه چی پیش میاد؟ امام سجاد این شطوری داشت ظاهرن، یا یه قاطر بود، حالا من شک دارم. چندین سال بود با این حیوان سوار می شد. میگه حتی یک بار چوب یا تازیانه به این حیوان نزد. حیوان می تونست توم بره توم می رفت. خسته می شد یواش می رفت. آقام نه چوب بهش بزنه تازیانه بزنه. وقتی هم امام سجاد از دنیا رفت سفارش کرد، گفت این حیوان رو مواظب باشید. یک بار در طویله باز شده بود، این زده بود بیرون، دنبالش گشتن دیدن اومده سر قبر امام سجاد. روایت میگه اونقدر این حیوان سر به زمین زد بالا قبر امام سجاد، اونقدر سر به زمین زد تا از دنیا رفت. تندی با انسان، با حیوان، چرا؟ چرا محبت نکنی؟ تعطف نداشته باشیم؟ به داد هم دیگه نرسیم چرا؟ قطیعه مال کفاره. شخصی میگفت، تو دانشجویی بود، از قول یکی از دوستانش تو آمریکا، اروپا، کجا درس میخوند، میگه دوست اونجایی داشتم، یه بار با هم تو خیابون میرفتیم، دیدم یه کسی از اون بر خیابون اینجور کرد، هی دست تکون داد. اینم گفت هی دست تکون دادن رد شدن. گفتم این کی بود؟ گفت این بابام بود. گفتم این بابات بود؟ گفت آره 6 ماهی بود نیده بودم شلزا، احوال پرسی کردیم با هم. قطیعه یعنی این دیگه مال حیوانن اینا. انسانیت اینیه که اینجا داره امام به ما یاد میده. بعدی القنوع، قنوع قید دو نقطه و عین، و ضده الحرص. قنوع همون قناعتیه که ما میگیم، و ضدش حرص زدنه. قناعت یعنی چی؟ یعنی اکتفا به همونی که داری، از راه حلال به دست آوردی، بگی خدا رو شکر همین بسمه منو، اگر بیشتر رسید الحمدلله. حرص اونیه که طرف داره و باز میخواد زیاد کنه. ببینید تلاش کردن، کار کردن در اسلام خیلی سفارش شده، ولی از اون برم سفارش شده بیش از اندازه حرص نزن، چون اولا روزی تو مشخصه، روزی تو مشخصه. ما هرچی که به دست میاریم که روزی ما نیست. روایت می‌فرماد ای پسر آدم، اگر تمام زمین از آن تو باشد، جز به مقدار روزی خود نمی‌خوری، چون روزی اونی که استفاده می‌کنی. قناعت کن به همونی که داری، الحمدلله، خدا رو شکر، چون حرص انسانو کور می‌کنه. حرص انسانو به محلکه ها میکشانه. حرص میزنه جمع کنه چیزی رو که از استفاده نمیکنه ازش. تو که به اندازه کفاف داری، دیگه فکرتو بذار برای آخرته. دنیا یه اندازه ای داره دنبالش بودن. همون جوری که بالکل نباید دنیا رو ترک کرد، همون جورم بالکل نباید انسان خودش رو بده به دنیا. ولا توت من اقفلنا قلبه عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. تبعیت نکن از کسانی که ما قلبشون رو از ذکر ما خودمون غافل کرده ایم. ولم یرد الا الحیات الدنیا، و اینا اراده ندارن جز زندگی دنیا. ولم یرد الا الحیات الدنیا رو دنبال چی آورد؟ اقفلنا قلبه عن ذکرنا. اون کسی که قلبش از یاد خدا غافل میشه، همه چیزش میشه دنیا. همه چیزش میشه دنیا اون کسیه که قلبش قلوب خلت عن ذکر الله، یا قلبهایی که از یاد خدا خالیه. چون خالی شده جاشو حرص میگیره، طمع میگیره. اون قدی دنبال دنیا باش، اون قدی دنبال دنیا باش که محتاج کسی نشی، محتاج به غیر نباشی. حالا شما تو کتب حدیثی اخلاقی، چون یه سری کتب داریم که احادیث اخلاقی رو جمع کردن، زیادم هست. اکثر کتب حدیثی اصلا یه قسمتی داره مال اخلاقیه. شما قسمت حرص رو نگاه کنی، ببینید چقدر در روایات ما حرص مذمت شده و روایت داره کور میکنه انسانو. یعنی چی کور میکنه؟ یعنی چشم بصیرت تو ازت میگیره، چشم بصیرت تو ازت میگیره. بعدی المواسات و ضدها المنع. مواسات یعنی گشاده دستی و ضد آن منع کردن است. مواسات الاخوان، انسان باید با دوستانش گشاده دست باشه. یکی از اساتید حضرت آقا آسید مهدی قاضی هست. آسید مهدی قاضی فرزند آسید علی آقا قاضی رضوان الله تعالی علیه بودن. که در علوم علم حروف و اعداد آقا جان شاگرد ایشون بوده، و یه بار در مورد ایشون میفرمودن که ایشون کامل بودن و حالا مقاماتی داشتن. آسد مهدی زن و فرزندم نداشتن، مجرد بودن تا آخر عمر. البته عزیزان ازدواج کردن، سر کار رفتن، اینها چیزهایی که خیلی سفارش شده بهش. اینها رو باید مواظب باشیم. این موقع خود عرفایی که ازدواج نکردن گفتن اونایی که ازدواج کردن پیش افتادن از ما. حواستون باشه، این موقع فکر نکنید ازدواج نکردن و سر کار نرفتن مثلا امتیازیه. علتی هم داره. چرا؟ علتهایی داره. حالا ایشون وقتی از عراق رانده شدن، میدونید معاودین عراقی صدام قبل از جنگ، چند سال قبل از جنگ، ایرانی های مقیم عراق رو بیرون کرد از عراق. ایشون هم ظاهرا از همون کسانی بودن که یا به علت همین آمده بودن یا در هر صورت آمدن ایران. دست توهی، دست خالی آمدن ایران. آقا جان میگه هر چی داشتن با ایشون نس کردن، تا حتی دوشک و پتو و متکاو و ظرف و پول و هر چی داشتن با ایشون تقسیم کردن. مواسات، انسان خودش سیر باشه رفیقش گرسنه، خودش سیر باشه دوست هیئتیش محتاج، جور در نمیاد. این مال ایمان نیست. ایمان اونه که به فریاد دوستت، رفیقت، فامیلت، خواهر و برادرت برسی. فرمود مواسات و ضده ها المن، من کردن. یه نکته ای رو بگیم عزیزان، این نظام عالم حیه و شعور داره. شما هرچی دست دهنده باشه اون یکی دست گیرنده میشه، مثل یک نهر وقتی جلوش باز باشه آب رد بشه از اون بر آب میاد توش، اما جلوش رو ببندی پر میشه دیگه، جای ورود آب نداره. لذا روایت داریم وقتی دستتون تنگ میشه صدقه بدید. فقیر میشی، دست تنگ میشه، صدقه بده، خدا بهت رحم میکنه. در حالی که من کردن از دیگران، فیض رو داری از خودت من میکنی، فیض رو داری از خودت من میکنی. و این نکته رو بدون، هر چیزی هزار ارزش داشته باشه، اینو داشته باش تو ذهنه، هر چیزی هزار ارزش داشته باشه، بخشیدن او ارزشش بیشتر از نگه داشتنشه. بخشیدن او ارزشش بیشتر از نگه داشتنشه. المواسات و ضده ها المن، گشاده دستی و در مقابلش من کردن. یه قاعده کلیه، میفرماد کما تو دینو تو دان، هر جوری باشی همون جوری باید برخورد میشه. من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه بهش رحم نمیشه. ان ترحم ترحم، اگه رحم کنی بد رحم میشه. نظام عالم اینجوریه، من کنی ازت من میشه. به فریاد کسی برسی به فریادت میرسن. نگو مردم فلانن، نظام عالم که بد نیست که، تو خوب باشی دیگران باید خوب رفتار میکنن. اینکه یه مرتبه طرف میگه آقا چند صد میلیون پولمو دزدیدن، ببینیم پول از چند نفر دزدیدی که یه مرتبه دزدیدنه. تلویزیون چند وقت پیش با یک آقای از این پیر مرده بود، از این چرخکا داشت مصاحبه میکرد، نمیدونم چی، مثلا وسایل کهنه اینو جمع میکرد میفروخ. یه سؤالی کرد ازش، جوابی داد و یه نکتهی گفت خیلی حکمت آمیز بود. گفت آقا شما کاسبی میکنید، تا حالا شده کسی سرت کلا بذاره و پست آدم ناجوری بخوری؟ گفت نه حالا کجا تو تهرانی که میگن همه گرگن و همه فلان و گفت نه آقا تا با آدم ناجور به پست من نخورده آدم خودش که خوب باشه خودش که ناجور نباشه آدم ناجور به پستش نمیخوره حکمت واقعا آدم خودش خوب باشه آدم خوب به پستش میخوره ناجورم به پستش بخوره با این خوب معامله میکنه نظام عالمه هر کاری کنی عدالت این عالم برمیگردونه طرفه ببین دوست دارین عالم چجور با تو رفتار کنه تو هم با دیگران همونجوری رفتار کن این یه قاعده کلیه که اگر اینو بفهمی خیلی از مطالب حکمت رو میفهمی حکمت عملی رو خب دوست داریم امام زمان یادمون باشه برامون دعا کنه خب ما هم باید یاد اماممون باشیم ما هم باید برای اماممون دعا کنیم ما چقدر فکر اماممون بودیم علی ابن محزیار میدونید خیلی دنبال امام زمان میگشت داستانش هم مشهور اکثر علما هم نوشتن علی ابن محزیار اهوازی خیلی در به در آقا بود چندین سفر حج رفته بود به نیت زیارت آقا نشده بشه سفر 21مش بود نمیدونم 20مش بود رفت به زیارت بیت الله الحرام خیلی دیگه دل شکسته بود دیگه ناامید شده بود این اون جاهایی که انسان ناامید میشه یعنی بعد از زحمت کشیدن ناامید میشه اونجا رحمت الهی میاد تو طواف کعبه کسی اومد سراغه گفت آقا شما علی ابن محزیار اهوازی رو میشناسید گفت بله آقا خودم یا الله یا الله یا الله بهش گفت تو دنبال چی میگردی؟ گفت من دنبال امام محجوب میگردم فرمود امام محجوب نیست این شمایی که محجوبی امام که حجاب نداره حجاب مال شما هاست چشم ما کوره که جمال آقا رو نمیبینه و الا روایت داره زمان غیبت روایت چندین روایت داره میگه زمان غیبت مهدی میاد تو مجالس شما پا رو فرش و بساط شما میذاره کنار شما میشینه اما شما نمیشناسیده ای با ای با گفت علی ابن محزیار از دوستان خداحافظی کن اینا رو ولش کن اینا اهل راه نیستن از اینا جدا شو میخوام ببرم تو خدمت آقا راه افتادن مسیر رو طی کردن نزدیک نافله شب گفت علی ابن محزیار وقت نماز شبه یه نماز شب اونو بخونیم میخواییم بریم خدمت آقا نماز شب رو خوندن را افتادن خلاصه موقع نزدیکای طلوع آفتاب میگه تو دل صحرا دیدم یه خیمه ای برخواست. یا الله یا الله، قلب تو سینه‌اش داره میتپه، میخواد سینه رو از یادم بیاره. علی ابن محزیار گفت فلانی آقا چی کار کنیم؟ گفت از اینجا باید دیگه از اسب پیاده بشی پیاده بری. گفت خب اسبمو چی کار کنم؟ گفت ای وای علی ابن محزیار، تا نزدیک خیمه صاحب اومدی فکر اسبتی؟ من بعید میدونم آقا تو رو بپذیره. اینجا که میرسی همه چی باید یادت بره. اسبو رها کرد، آهسته آهسته نزدیک شدن به در خیمه. گفت همینجا بیست برم داخل از آقا اجازه بگیرم. رفت داخل خیمه، حالا علی ابن محزیار بدن اجازه بگیرسته. یا صاحب آمد بیرون گفت آقا اجازه دارم. علی ابن محزیار آقا اجازه دارم. پرده خیمه رو که کنار زد دید یه فلقت القمر، یه تیکه ماه داخل خیمه نشسته. نمیدونم این لحظه چی کار کرد، به خاک افتاد، از حال رفت، از هوش رفت. وقتی خدمت آقا نشست، آقا یه چیزی یعنی به علی ابن محزیار گفت این دیگه دل همه رو آب میندازه، این دیگه دل همه رو آب میندازه. گفت علی ابن محزیار من که امام زمان تو هم دوست دارم توی چند روز پیش من بمونه.
Allah, 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 All اللهم كل علي الحجة سلوات جل
دستات بیار بالا
مظهر مردانگی ای من برگرد ای گرمی کاشانه های برگرد ای یار بیابانگرد برگرد برگرد ای یار بیابانگرد برگرد برگرد یوسف این که ما چشم انتظاره امید دل بر دیدنه امید یم نرزد یم نرزد یم نرزد دستاتو مثل گداها چجوری گدایی میکنن بگو یا ایها العزیز یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور و جئنا به بضاعت مزجا و اوفلنا الکی و تزدق علینا ان الله یجزی تصدقي يا ابن الحسن
يا ابن
الحسن اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج محمد وآل محمد والعم آد محمد وآل محمد خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما چشمان گناهکار ما جمال نورانی مهدی منور بفرما هر کی از غیبتش مونده به مادرش زهرا ببر خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان شیعیان امیرالمومنین شیعیان بحرین شیعیان که هر کجای کره خاک هستن از گرفتاری نجاتشون بفرما خدای عزیز پدر و مادر ما ببخش و بیامرز ثوابی بهره‌ای بشارتی از این مجلس رو همه گذشتگان ارواح طیبه